بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک حضرت سید الشهدا در حال عبور از کوچه بودن شنیدن دو نفر شروع کردن به غیبت کردن. حضرت اون طرفی که این دو نفر آماده شده بودن ازش غیبت بکنن میشناختن، غیبت از نظر قرآن کریم معصیت، گناه. اگر از گناهان کبیره نباشه از زشت‌ترین گناهان صغیره است. با تهمت هم فرق داره. در باب تهمت که زبان دخیله، بیان یه مطلب شکننده آبرو و شخصیت که در طرف تهمت زده شده نیست. و به تعبیر قرآن کریم در سوره مبارکه نور، تهمت یعنی چیزی رو به یه پاک دامن نسبت دادن. یه مردی، یه زنی در مسئله مال آدم درستکاریه، آدم میزونیه، آدم سالمیه، پشترش بیان بگن دزدی کرده، این میشه تهمت به پاک دامن. یا یه مردیه، یه جوانیه، یه خانومیه که به تعبیر امام ششم دارای عفت نفسه، یعنی از آلودگی های نامشروع شهوانی پاکه. حالا بیان تو قوم خیشا، تو خونواده یا تو مردم بگن که فلانی با یه غریبه رابطه نامشروع داشته، این تهمت. در سوره مبارکه نساء پروردگار عالم اینطور بار تهمت رو نشون میده. من یرم بریان فقد احتمل اسمن مبینا. بری یعنی پاکنامن. من یرم بریان، اگر کسی به پاک دامنی تهمت بزنه که او رو آلوده نشون بده در حالی که آلوده نیست، بدانه که بار بسیار سنگینی رو به پروندش منتقل کرد. خب این بار چقدر سنگینه؟ البته قرآن مجید و روایات گاهی برای نشون دادن مسائل به مثل تکیه زدن. امام صادق می فرماید تهمت اثقل من الجبال راسیات، بارش از نظر سنگینی از تمام کوهایی که روی زمین سر پا ایستادن سنگین تر. حالا اینو کی قیامت میخواد به گرده بکشه؟ یه وقت یه روایتی رو دیدم که این روایت رو مرحوم فیض کاشانی نقل کرده. فیض خیلی انسان معتبریه، خیلی بزرگه. روایت رو از رسول خدا نقل میکنه که بعد دیدم مرحوم فیض این روایت رو از جلد دوم کتاب شریف اصول کافی نقل کرد که پیغمبر اکرم می فرماین بیشترین چیزی که مردم رو در قیامت وارد جهنم می کنه زبانشونه و شهوت حرامش. یعنی اگر اهل جهنم 100 نفر باشن، حضرت می فرماید تو این 100 نفر بیشترین سببی که باعث شده اینا بیان جهنم یکی زبانشونه، یکی شهوت حرامشون. یه نامه ای اومد مدینه برای یکی از قوم خویشای حضرت موسی بن جعفر. این نامه رو هارون نوشته بود. نوشته بود به محض رسیدن نامه از مدینه حرکت کن بیا بغداد. قبل از این که حرکت بکنه موسی بن جعفر او رو به منزلشون دعوت کردن، فرمودن داری میری مسافرت، داری میری بغداد، داری میری دربار حکومت، داری میری پیش هارون، زبانتو میگردن و مواظب باش که این زبان تو باعث قتل من نشه. یعنی زبان اگر رها بشه امام کشم میشه. آبروی هر آبروداری رو هم راحت میبره. خیلی از زبانشون بیمهاره. پیغمبر اکرم با این که عالم به همه حقایق بودن، اما در احوالاتشون شیعه و سنی نوشتن هر وقت از هر جا کسی میومد از حضرت سوالی میکرد در جا جواب نمیداد. فکر میکرد، ارزیابی میکرد جواب رو، طرف رو ارزیابی میکرد، یا جواب میدادن یا میفرمودن خدا عالمه. خدا که عالم هست، حرف درستی هم میزدن، خدا عالم. از ما خواستن که شما نسبت به این یه دونه عضو کنترل داشته باشین، اگر این کنترل بشه بقیه اعضا پیش خدا خیلی مشکل نداره. و اگر عظمت گناه تهمت و عذاب قیامتیشو بخواییم ببینید در شهده، اگر حوصله کردید بعد از منبر سوره مبارکه نور رو مطالعه کنید، همون آیات اوائل سوره مبارکه، نه آیاتی که صفحه اول، ببینید مردم مدینه با یه تهمت چه دلی از پیغمبر اکرم آتیش زدن که خدا این آیات رو در سوره نور نازل کرد. این مال باب تهمت. حالا با هر کی هم بد میشیم، با هر کی هم دشمن میشیم، نسبت به هر کی هم که اوقاتمون تلخ میشه، امام هشتم میفرماید اگه چیزی میخوای در حقش بگی، سعی کن که این خشمگینی، ناراحتی و رنجیدگی تو رو وادار نکنه خلافی در حق او بگی. یعنی در عصبانیت ممکن آدم حرفایی در حق مردم بزنه که در مردم نباشه، با اون وقت جبران کردنش گاهی غیر ممکنه. یه وقتی من یه شهری منبر دعوت داشتم، الان یادم نمیاد کدوم شهر، این دوستان اون شهر که دستن در کار منبر بودن گفتن که یه نفر میخواد بیاد شما رو ببینه. گفتم بیاد. دیدم یه آدم با ادب، یه آدم با وقار، بعدم که با من صحبت کرد دیدم آدم با سوادی هم هست. این اومد یه جلسه نشست و صحبت کرد و از اون ذات دل عشق ریخت و به من گفتش که تمام درهای زندگی تو این شهر به روی من بسته شده. البته گفت میخوام برم، گفت زنم دارم، دو تا هم بچه دارم. گفتم چی شده که همه درها به روی تو بسته شده؟ او به من یه تهمت ناموسی زد. هیچ جا احساس راحتی تو این شهر نمی کنم، پخشم کردم در حالی که نبوده و هیچی نمیتونه ثابت کنه. ولی میگو همه با چشم بد به من نگاه میکنن. از اونجایی هم که کار میکردم منو بیرون کردم. کار من با زن و بچه‌م شب و روز فقط عشق ریختم. یه حرکت چند ثانیه‌ای زبان، چند ثانیه تعجب نکنید این 30,000 نفر چجوری اومدن کربلا. خیال میکنید به هر کدومشون گفتن از دوم محرم برو دو سه روز کار که تموم شد برگرد. فکر نمیکردم تا عاشورا بکشه، فکر میکردم روز سوم چهارم محرم کار تمام. فکر میکنید به اینا گفتن بریم دو سه روز از کوفه تا کربلا یه جنگ مختصر یه تموم شد برگردین یکی 1,000,000 دینار طلا بهتون میدیم؟ بیشتر اینا رو با زبان آوردن کربلا، با زبان. هیچی هم گیرشون نیومد، دنیا و آخرتشون هم به باد دادن، خودشونو گرفتار لعنت ابد کردن. جیگر انبیا و ائمه و حضرت زهرا را هم سوزوندن. دو سال هم از حادثه کربلا نگذشته بود مختار همه شونو گرفت قطع قطع کرد. اونایی هم که مرده بودن گوه قبر دررین اسکلتشونو آتیش بزن. با زبان اینا رو کشیدن. تبلیغ که حسین ابن علی ضرر داره برای مملکت، آشوبگر، فتنگر، امنیتتون رو به هم میرزه، اگه کار دستش بیفته مو رو از ماس میکشه، هیچی دیگه گیرتون نمیاد. اگر این تبلیغاتو نمیکردن که حضرت سیدالشهدا با قلم خودشون تو وصیت نامشون نمی نوشتن انی لم اخرج بترن ولا اشرن ولا مفسدن ولا ظالمن، من یاغی نیستم، من طغیانکار نیستم، من مفسد نیستم، من ظالم نیستم. اما به مردم قبولوندن که این آدم مفسده، این ظالمه، این عشره، این بتره، یعنی این یاغیه، این طاغیه، این زندگیتونو به هم میرزه. از بلند شدن اومدن ایشونو و یارانشونو قطع قطع کردن که بقیه عمرو راحت زندگی کنن. این کار زبان. امام هشتم می‌فرماید سلامت شما مردم در 10 مرحله است، 9 مرحلهش در اینه که جلو زبونتون رو بگیرین حرف نزن. 9 مرحلهش. خب این مسئله تهمه که بازارش هم تو مملکت ما خیلی داغه. یه وقت توی نوشته‌ای دیدم که همه جای ایران هم پخش شده بود، من مشهد دیدم، میگفتم تو کوره دهاتام ریخته بودن. ای ما 70,000,000 جمعیت باشیم، فکر میکنم این نوشته رو به اندازه بیش از 100,000,000 نسخه چاپ کرده بودن. کاری به افرادش ندارم، کاری به اون جریانم ندارم، تهمت رو میخوام بگم. همم دست میزدن دو دست وقتی میخوندن که عجب. که فلانی خرج اسب خالیش که در مثلا فلان جا اسب نگر می‌داره و ورزش اسب سواری می‌کنه، در هر شبانه روز 1,000,000 تومن خرج خوراک هست بشه و مواظب باشیم به این آدم رأی ندیم. هیچکی هم نمیپرسید که اصل اگر شبانه روز نقره بخوره، نقره 1,000,000 تومن نمیشه. خوراک اسب یا جو یا یونج است، مثلا یه دونه اسب شبانه روز 24 ساعته بیدار باشه یونجه بخوره، چرا یونجه میخوره؟ کام میخواد بخوره، چقدر کام میخوره؟ میگم اونایی هم که این اعلامیه رو میدیدن، منم میدیدم ایشون، خب پر بود، تو کوچه ها ریخته بود، در خونه ها ریخته بود، راست میگن. و ما رأی بدیم مثلا به فلان کس که روزی 1,000,000 تومن اسبش میخوره، بوش بدبختم صبحون نهار شامش به پول مملکت ما 20,000 تومن نمیشه که از اسب مهمتره. این تهمته. اما امام حسین علیه السلام تو عبور از کوچه دیدن دو نفر میخوان غیبت بکنن، یعنی اول حرفشونه آره فلانی، و معلوم بود میخوان غیبت بکنن. امام درک میکرد که این جملات مقدمه غیبته، اومدن و حرف هر دو رو بریدن، نه نذاشتن ادامه پیدا کنه. غیبت یعنی بیان مسائل موجود در انسان که اگر برای دیگری بگن آدم بفهمه ناراحت بشه و در ضمنم آدمو پیش مستمع سبک بکنه. حالا یک کسی قدش کوتاه، برای تحقیر غیبت، بر چیز دیگه کنی، برای شکستن اون دو نفر که میشناسنش میشینن درباره قدش صحبت میکنن با یه حالت خاصی، ماشاءالله ماشاءالله فلانی قدش اندازه سوسکه، این تحقیره، این شکستنه، حالا قدرش هم کوتاست. اون چه که هست و من برای دیگری بگم که گفتن من سبب خورد کردن طرف، شکستن طرف و لطمه زدن به آب روی طرفه و خودشم بشنوه ناراحت میشه، این غیبته. امام جلوی ادامه حرفو گرفتن. حالا نگاه امام حسینو به غیبت ببینید چیه. برادران بعضیشون خیلی علاقه دارن این احادیثی که گفته میشه بدونن کجاست، مدرکشو بدونن، جستجوی خوبیه، خیلی خوب. منم سعیم اینه که رو منبرا هیچی رو بدون این که در کتاب معتبری دیده باشم نگم. خیلی حرفای فارسی رو هم که میزنم یا آیست یا روایت، ولی آیا آیه رو نمیخونم یا روایت رو عربیش رو نمیخونم. این روایت در یکی از پرقیمت‌ترین کتاب‌های ماست که بیش از 1,000 سال این کتاب نوشته شده. اسم کتاب تحف العقول، اصل کتاب عربیه، مؤلفش حسن ابن شعبه حرانیه. کتاب رو هم دو بار در ایران ترجمه کردن. خیلی کتاب پرقیمت. بزرگترین مرجع این 200 ساله اخیر شیخ انصاری در کتاب ماندگار مکاسبش اولین روایتی رو که نقل کرده از همین کتاب تحف العقول نقل کرد. این کتابم از پیغمبر روایت داره تا امام حسن عسکری. یعنی اگه کسی بخواد بدونه این ائمه ما و پیغمبر اکرم چه راه نمایی هایی دارن میتونه تو این کتاب ببینه. از پیغمبر، از امیر المومنین حضرت مجتبی سید الشهدا تا امام عسکری، از امام زمان هم که روایت زیادی نداری، چند تا نامه فقط داری. حالا نگاه ابی عبدالله رو به قیمت ببینید که تو خونه های هممون هم رواج داره، در مغازه ها، تو اداره ها، همین اول صبح مردم که به هم میرسن چه خبر، عدت رو شروع میکنن به حرف زدن و این عادت خوبی نیست. هفتش در روز پیشیه کسی به من گفت، گفتش که من نگاهم رو به مردم همیشه نگاه زنبور قرار دادم، نه نگاه پشه. گفتم چطور؟ گو برای این که زنبور کندو که در میاد فقط میگرده بره رو چیزای زیبا و مواد عسل ساز، با این که تو مسیرش سرگینم میبینه، پهن گاوم میبینه، سرگین شترم میبینه، زباله های شهرداری که جمع کرده ریخته تو بیابون اونا رو هم میبینه، اما سراغ یک آشغال، یه زباله، یه عنصر بدبو نمیره. میره میگرده میگرده شکوفه پیدا کنه، گل پیدا بکنه و از عناصر عسل ساز استفاده بکنه. میگه من از اون وقت تا حالا فقط خوبیای افرادو میبینم، اگرم یه بدی دارن اخلاقم نسبت به اونا مگس نی که بیشینم رو بدی بعد بلنشم این بدی رو پخش بکنم. گفت منو خدا آدم ساخته، من مگس نیست، من اخلاق زنبور رو دارم، اخلاق زنبور که آدم فقط ذهنشو ببره رو خوبیای مردم، رو پاکیای مردم. مردم همه چیشون که ناپاک نی، دو تا عیب دارن، ده تا خوبی. حالا اون عیبارم براخره پا منبرا با شنیدن مسائل دین حد میکنن تو خودشون، اما این که عیبی رو آدم ببینه بلنشه بیاد در مغازه ها بگه، تو اداره بگه، تو خانواده بگه، تو مردم بگه، این غیبت. حالا نگاه ابی عبدالله رو به غیبت ببین، که این نگاه رو حضرت از قرآن گرفته. وقتی که کلام این دو نفر رو قطع کردن فرمودن به هر دوشون الغیبتو ادامو کلاب نار، غیبت خوراک و خورش به سگان جهنم. یعنی خداوند متعال قیامت غیبت کننده ای که توبه نکرد، چون اگر توبه کنه خود دیگه کاری به کارش ندارم. اما کسی که حرفه‌ای بوده در گناه کردن، امام حسین فرمودن روز قیامت او رو به خصلت سگان، خصلت سگ چیه؟ که یه زبونشو در رو له له آدم غیبت کنی همچین زبونی داره. و بعد حضرت فرمودن غیبت قیامت تبدیل به قضا میشه، چنانچه نمازهای ما تبدیل به میوه‌های بهشت میشه. میوه‌های بهشت قرآن مجید میگه از کجا میاد؟ از همین قول نیک خودت، عمل نیک خودت، اخلاق نیک خودت. میوه‌های بهشت رو که خدا خارج وجود ما نمیاره، همین نمازا، قول هو الله احدی که میخونیم، لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، همینا میشه مواد خوراکی بهشت. رسول خدا فرمودن هر کی یه بار درست بگه لا اله الا الله، یه درخت میشه در بهشت قرص میشه. ضدش هم خوراکی‌های جهنمه. یه مقدار از خوراکی‌های جهنم و زبون مردم تأمین میکنه، یکیش غیبت. فرمودن غیبت کننده به خصلت سگان در جهنمن و غیبتاشونم تبدیل میشه به غذای جهنم و به خوردشون میدن، خودشون که نمیخوان بخورن اون غذا. لآکلون، بهشون میگن باید بخوری. خوهیف ما چند سال تو دنیا زنده که حالا روز مردنمون پروندمونو وا کنن به ما نشون بدن، بگن شما 1,820,000 غیبت داری. فرمودن غیبت کننده به خصلت سگان در جهنمن و غیبتاشونم تبدیل میشه به غذای جهنم و به خوردشون میدن، خودشون که نمیخوان بخورن اون غذا. لآکلون، بهشون میگن باید بخور. خوهیف ما چند سال تو دنیا زنده که حالا روز مردنمون پروندمونو وا کنن به ما نشون بدن، بگن شما 1,820,000 قیمت داری و یه دونش هم نمیشه تحمل کرد، یه دونش هم نمیشه تحمل کرد. یه نگاهی هم قرآن به غیبت داره، اون رو هم بگم که حضرت رضا هم در یه روایت بسیار عالی این مسئله رو نقل میکنن. به عباسط میفرمن خدا اینو به یکی از انبیا نشون داد، یعنی با چشمش دید، که علمای شیعه و سنی دیدن این عنصر رو که چی شده این پیغمبر تونست ببینه، اسمشو گذاشتن تجسم اعمال. خدا می فرماید ولا یکتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل اخیه لحم اخیه میتن فکرهتم. باطن غیبت اینه که گوشت مرده برادر مسلمان تو از بدنش جدا بکنی و بخوری. یعنی اینقدر این گناه نفرت انگیز. وقت امام اشنو می فرماد خدا یه جنازه کثیف بدبوی متعفنی رو نشونه یکی از پیغمبرانش داد و به پیغمبرش گفت میدونی این چیه؟ گفت نه. کیه مرده اینقدر بدنش بدبو آلوده است؟ خطاب رسید این بدن مرده نی، این غیبت مردم، این تجسم غیبت مردم. خب حرفم تمام. امروز یه درس زیبای عالی که جلوی خیلی از عذابای قیامتو میگیره از وجود مبارک حضرت سید الشهدا یاد گرفتیم. خدایا ما رو با فرهنگ اهل بیت بیشتر آشنا فرما. خدایا حال عمل کردن به این فرهنگو به ما بیشتر مرحمت فرما. خدایا شوق عبادت و هنر ترک گناه رو به همه ما مرحمت فرما. فکر میکنم تو شما که در این جلسه هستید یا خودتون یا اقوامتون بودید یا بودن که امسال مکه مشرف چه خود شما اگر مکه بودید وقتی که فرودگاه ایران پیاده شدید و چه قوم خیشد اگه خودتون بودین اون وقتی که پیاده شدید پیش خودتون چه حالی داشتید در برخورد با زن و فرزند و داماد و عروس و حالا اگه اونا رو هم نداشتین خواهر و برادر و دیگران خودتون چه حالی داشت؟ خب معلوم حال شما در قله شوق بود، همین گفتیم زودتر گذرنامه رو مهر کنه، چقدر باید وایسیم در آیم. و حال زن و بچه تون چگونه؟ همین رو تو ذهنتون عکسش که حال زن و بچه‌ای که تو خیمه ها تو بیابون در حالی که امامشون تک و تنها شده بود و گرفتار 30,000 گرگ بود ولی همه این 84 تا به انتظار بودن ابی عبدالله برگرد. شما اینو برعکس تو تلخی تو اضطراب تو ناراحتی روحی هر بارم که ابی عبدالله برمیگشت اولین کسی که به سرعت از خیمه ها میومد بیرون سکینه. میومد بابا رو میدید وای نمیستاد، به عجله بر میگشت تو خیمه های عمه ها خواهران بچه ها که خبر بده نگران نباشید بابام اومده. همین که میگو بابام اومده یه موج امنیت همه خیمه ها رو میگه. اما بار آخر این رو من از قول خود پروردگار میگم، روایتشم تو جیبمه، مفصله، یه صفحه کاغذ آچاره. ندیده بودم، دیروز این روایت رو دیدم، مفصله. فقط یک کلمش رو میگم: خداوند به موسی بن عمران میفرماد اسب وقتی بر میگرده دوچار هم همه، با هی جیمی نه با هی دوچش، هم همه، دوتا هی دوتا می. هم هم لغت عربیه، یعنی چی؟ یعنی چی؟ 30,000 نفر جمع میشن امام حسین رو میکشن، نگاه میکنن هیچیشون نمیشن، اما یه حیوان، یه اسب، یعنی تو این 30,000 نفر اندازه کسی اندازه یه حیوان هم نبوده، از هر چی جنبنده بوده اینا بدتر بود. خدا به موسی میگه موسی وقتی اسبش برمیگرده دوچار هم همه، یعنی انقدر اسب ناراحته که گریه تو گلوش میپیچه، یعنی میخواد داد بزنه اسب نمیشه، میخواد فریاد کنه نمیشه، انقدر اسب و قصه میگیره که این گریه تو گلو پیچیده است. فقط سکینه تو خیمه دید، این بار صدای اسب عوض شده و یه جور دیگه هم پا به زمین میکوبه، علاوه بر عوض شدن صدا و پای کوبیدن، دید صدای کوبیدن سرش هم میاد که هی داره سر به زمین میکوبه. شما فکر کنید این دختر با چه حالی از خیمه بیرون اومد و این دختر چه فکری کرد، چی در نظرش اومد وقتی اومد بیرون، قیافه اسب و دید زین واژگون شده، یال اسب غرق خون شده، اسب هم اینجوری داره سر به زمین میکوبه، عشق از چشم اسب میریزه، دوان دوان برگشت میان خیمه، نه دیگه بر نگشت، چنان ناله زن که تمام زن و بچه دنبال ناله سکینه بیرون ریختن، دیگه خدا میدونه اسبو که دیدن این زن و بچه چه کردن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم عید وانصر امام زماننا وارحم امواتنا وشف مرضانا برحمتك يا